أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين همونطوری که گذشت جناب شیخ انصاری یه تقریری از تصویب از سببیت ارائه می کنند که سر از تصویب در نیاره اون رو هم اسمش رو میگذارن مصلحت سلوکیه. بعد مفاد مصلحت سلوکیه رو تقریر کردیم گفتیم مصلحت سلوکیه یعنی واقع هست، مصلحت هم دارد، ولی شما اگر طبق امار عمل کردید و به واقع نائل نشدید، خداوند لازمه این که تو رو متعبد به اماره کرد، لازمش اینه که شما باید به همون اندازه واقع مصلحت گیرتون بیاد. مثلا اگر نماز ظهر در واقع واجب بود، صد مصلحت داشت. نماز جمعه اماره بر وجوبش قیام پیدا کرد، شما اگر نماز جمعه را خواندی، خداوند باید صد مصلحت به تو بدهد. اما اگر اماره معلوم شد پوچ است، دیگه اگر داخل وقت باشه شما باید ظهر رو انجام بدی، خارج وقت باشه باید قضا بکنی، اما اون مقدار مصلحتی که از تو فوت میشه علی ای حالن، خداوند اون رو جبران خواهد کرد. بعد در صدد بیان اشکالات و جواباتی پیرامون این نظریه مصلحت سلوکیه شدند، اشکالات و جواباتی رو ارائه کردند. امروز شماره 14 بحث ما اشکال، تحت عنوان اشکال و جوابی دیگر، عرض کردیم اشکال و جوابی دیگر. الف، بیان اول اشکال. در دو بیان جناب شیخ اشکالشون رو مطرح میکنند. الف بزرگ، بیان اول اشکال. الف کوچک، این که میگویید مفسده مخالفت با حکم واقعی به واسطه مصلحت موجود در عمل بر طبق اماره جبران می شود، یعنی دیگر حکم واقعی مصلحت ملزمه غیر قابل ترک ندارد. ببینید جناب شیخ، شما وقتی میگید که نماز جمعه رو میشه وقتی اماره آمده میشه انجام داد، نماز ظهر رو شما انفتاح باب علمه میتونی 4 قدم برداری ببینی واقع چیه، نماز ظهر واجبه، اما این کار رو انجام نمیدی. وقتی میگی به اماره عمل کن، ولو میدونی اماره ممکنه خلاف واقع باشه، به اماره عمل کن، یعنی حکم واقعی مصلحت ملزمه یعنی چی؟ یعنی غیر قابل ترک، یعنی دیگه لزومیه، مصلحت ملزمه نداره. پس مصلحت ملزمه نداره که تو میتونی به جای اینکه بری سراغش بری سراغ یه چیز دیگه ترکش کنی. چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشه غیر قابل ترکه. شما اینجا غیر قابل ترک اگر بود تو میتونستی سه قدم برداری نگاه کنی یا چهار قدم برداری نگاه کنی، نرفتی میگی به اماره عمل میکنم که ممکنه اشتباه هم باشه. پس دیگه این نشد مصلحت ملزمه غیر قابل ترک. خب پس یعنی دیگر حکم واقعی مصلحت ملزمه غیر قابل ترک ندارد. ب ب اینجا ما تو جزوه‌مون یه مطلبی رو اشاره کردیم به مطلب دیروز، به اشکال جلسه گذشته که این چون ازش فاصله شده این کاری بهش نداریم. اینجا اشاره کردیم که اون جوابایی که شما قبلا دادید در جواب قبل دادید فایده‌ای نداره. حالا به صورت مجمل اینطوری می نویسیم و تفاوت گذاری میان حکم واقعی و حکم ظاهری فایده‌ای ندارد. جیم، چون به هر حال بعد از قیام اماره ما میپرسیم که آیا آن حکم اول، یعنی تو مثال ما ظهر، وجوب ظهر، آن حکم اول آیا آن حکم اول هنوز مصلحت ملزمه غیر قابل ترک دارد یا نه؟ شما باید بگویید نه. راهی ندارید، چون میگید آقا نه میشه ترکش کرد، میشه به اماره عمل بشود و اون ترک بشود. راهی ندارید غیر از اینکه بگید میشود آن را ترک کرد. شما باید بگویید نه. دال، بنابراین اگر بگویید هنوز آن حکم الله الواقعی است، این یعنی بقای حکم بدون مصلحت که مقبول نیست. ه و اگر بگویید دیگر حکم الله الواقعی نیست، این یعنی تبدل الواقع که همان تصویب باطل است. ما از شما میپرسیم الان اماره قائم شد برای اینکه نماز جمعه واجبه، ما از شما میپرسیم آیا اون نماز ظهر هنوز مصلحت دارد؟ اگه بگی بله مصلحت دارد، میگه خب پس اگه مصلحت ملزمه داره دیگه تو نمیتونی بری پس جمعه رو انجام بدی. میگی بله میشه جمعه رو انجام داد، پس باید بگی الان دیگه مصلحت ملزمه ندارد. حالا که میگی مصلحت ملزمه ندارد، میگیم هنوز آیا حکم الله الواقعی هست و مصلحت ندارد؟ اگه بگی آره میشه بقای حکم بدون مصلحت، در حالی که شما ها قبول ندارید، میگید احکام تابع مصالح و مفاسده. بگیم وجوب هست، وجوب ظهر هنوز هست ولی هیچ مصلحتی نداره، یعنی مصلحت ملزمه نداره، این که نمیشه. اگرم بگید نه دیگه حکم الله الواقعی نیست، دیگه حکم الله الواقعی نیست، بگیم آقا اینجا پس حکم لاالواقعی بود، با قیام اماره دیگه حکم لاالواقعی نیست، تبدل ایجاد میشه. خب این همون تصویبه و باطله. بیان دیگر اشکال. با یه بیان دیگری جناب شیخ اشکال را بیان می کند. الف کوچک، اگر فرض کنیم فعلی واجب واقعی باشد ولی اماره بر تحریمش قائم شده باشد، خب بذارید اینجوری بنویسیم، یه فعلی واجب واقعیه، مثلا تو مثال ما چه فعلی واجب واقعیه؟ نماز ظهر. ولی اماره اومده گفته نه آقا ظهر حرامه، چی واجبه؟ جمعه واجب. حالا اگر بگویید دیگه، حالا با این تقریر که پای تخت نشین دیگه الف کوچک هم نمیخوام، اگر بگویید مؤدای اماره حرام نیست، اماره اومده گفته حرامه ولی بگیم مؤدای اماره حرام نیست، یعنی این یعنی عمل بر طبق اماره را جایز ندانسته ای، خب که از بحث ما خارجه. اگر بگی نه آقا اماره اومده گفته ظهر حرومه، ما کاری به اماره نداریم، این یعنی که من به اماره نباید عمل کنم، این یعنی که اماره را واجب الاتباع ندانستیم. این یکی. اگر اینجا ما میتونیم مثلا الف رو اینجا بذاریم، الف ب، الف کوچیک ب کوچیک ب، اگر بگویید مؤدای اماره حرام است ولی هنوز حکم واقعی وجوب است، اگر بگویید مؤدای اماره حرامه، یعنی اماره اومد گفت نماز ظهر حرومه، اماره اومد گفت نماز ظهر حرومه، در عالم واقع نماز ظهر واجبه، اماره هم اومد گفت حرامه، اگر گفتین نه آقا، اگر بگوید مؤدای اماره حرامه ما قبول داریم ولی هنوز حکم الله الواقعی چیه؟ وجوب است. این سر از اجتماع حکمین متضادین در می آورد. این لازم میشه دو حکم متضاد را شما ملتزم باشی در یک موضوع، در یک موضوع ظهر ملتزم باشی، هم به حرمت یعنی بگی مقصدت ملزمه دارد، هم به وجوب یعنی بگی مصلحت ملزمه دارد. این میشه اجتماع حکمین. خب ولی در عالم واقع فرض میکنید که هست، یعنی شما حالا بگیم در حیطه التزام خوبه، اشکال بدی نیست، بگیم در حیطه التزام من متضادین پیش نمیاد ولی در عالم واقع متضادین پیش میاد، چون شما میگی مؤدای اماره حرامه، از اون طرف هم میگی حکم الله الواقعی این است که ظهر واجبه، پس هم حرامه هم واجبه. دقیقا نقطه اشکال ما که حالا اشکال خواهیم کرد، ببینید اشکال و جوابی، این اشکاله، این در حقیقت میشه بیان اول اشکال، بیان دوم اشکال، بعد اینجا میشه جواب. دقیقا نقطه بزنگاه جواب همینجاست، ما رو با این کار داریم نقد میکنیم کل حرف اشکال را. و اگر بگویید جیم، و اگر بگویید معدای اماره حرام است ولی دیگر حکم و دیگر حکم واقعی وجوب نیست. این بله سر از اجتماع حکمی در نمیاره ولی این همان تصویب است و باطل. بنابراین یک نماز ظهر در عالم واقع واجبه، در عالم امارات خبر واحد آمده گفته حرام است. شما چند راه داری؟ یا اصلا بگی آقا من به خبر واحد عمل نمی کنم، خیلی خوبه، صورت انفتاح باب علم، خبر واحد رو میذاری کنار، چهار قدم بر میداری، واجب واقعی را نگاه میکنی، میبینی که وجوب است، طبق همان عمل میکنی. این هیچ، پس میشه عدم تعبد به اماره، میذاریم کنار. اگر میگی نه من به امارات متعبد هستم، در اینجا در این میشه صورت بوجیم. یا میگی هنوزم حکم الله الواقعی واجبه و اماره اومده گفته حرومه، قوم میشه یعنی هم حرومه هم واجبه، چه اجتماع متضادین. یا میگی نه عالم واقعی قبلا واجب بود، حالا که اماره آمد دیگه واجب نیست، میشه تصویب. نقطه اصلی اشکال جناب شیخ انصاری هم همین قسمت ب هست. اشکال رو بخونیم تا سر از جواب در بیاریم. ببینید اما ما ذکر من ان الحکم الواقعی اذا کان مفسدت و مخالفته متدارکتن به مصلحت العمل على طبق الاماره. اون چه که گفته شده که حکم واقعی اگر مفسده مخالفتش، این مخالفت اون حکم واقعی، جبران شده باشد به مصلحت عمل بر طبق اماره، فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفه. اگر شما بگید هنوز اون حکم الله الواقعی هنوزم باقی مونده ولی دیگه مصلحت ملزمه ندارد، یعنی این که حکمی بلا مصلحت باشد. بلا صفت یعنی بدون مصلحت، بدون مصلحت و مفسدت. اگر حرام مفسدت داره، اگر حلال مصلحت داره، یعنی صفت ذاتیه داشته باشه. این یعنی این که یه چیزی صفت ذاتیهش مصلحت ملزمه نیست اما مصلحت ملزمه پیدا می کند. و الا اگرم بگی نه اصلا باقی نیست، ثبت انتفاع الحکم فی الواقع، از اینکه اصلا در عالم واقع هم حکم منتفی شده و این همون تصویبه. بیان دوم از اشکال، بیان دیگر اشکال به بزرگ و به عبارت اخرى اذا فرضنا الشیء فی الواقع واجبا. اگر فرض کنیم یک چیزی را در عالم واقع واجب باشه، و قامت امارتون علا تحریمه، یه امارهی بر تحریمش قائم شده باشه، فَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلْ بِالْأَمَارَ. اگر اون فعل حرام نباشد عمل بر طبق اماره واجب نخواهد بود. این همون الف. و این حرامه، اگر بگی به واسطه آمدن اماره اون فعل حرامه، حالا ب و جیم پایتخته، فان بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین المتضادین، لازم میاد دو حکم متضاد با هم دیگه جمع بشه. و ان انتفا، اگر وجوب منتفی شده باشد، ثبت انتفاء الحکم الواقعی، انتفاء حکم واقعی ثابت می شود که همان تصویب است. این شد اشکال. حالا بریم سراغ جواب. این اشکال، حالا میریم سراغ جواب. ما دقیقاً در مقام جواب با این عبارت اشتباه مستشکل کار داریم. مستشکل گفته بود که اگر بگی آقا من ملتزمم به حرمت، اگر بگی من ملتزمم به حرمت نماز ظهر، در عالم واقع هم معتقد هستم نماز ظهر واجبه. شماهایی که امارهی هستید اینجوری هستید دیگه، میگید آقا در عالم ظاهر، در عالم ظاهر حکم چیه؟ وجوب نماز جمعه است، حرمت نماز ظهره. در عالم واقع حکم چیه؟ حکم حرمت نماز، وجوب نماز ظهره، حرمت نماز جمعه است. خب مستشکل خیال کرده بود که اگر یه همچین حرفی بزنیم این در حقیقت چیه؟ این در حقیقت سر از اجتماع متضادین در میاره. ما اشکال دقیقاً، ما میگیم جناب مستشکل ما این قسمت رو قبول داریم، ما میگیم حکم الله الواقعی آمده گفته حکم الله الواقعی وجوب ظهره. ببینید مثال ما از اول این بود دیگه، حکم الله الواقعی وجوب ظهر، اماره قائم است بر چی؟ حرمت ظهر و وجوب جمعه. حکم الله الواقعی وجوب ظهر و حرمت جمعه است. خب شما میگفتی آقا اینو قبول داری؟ یعنی میگی ما ادعای اماره درسته؟ اماره چی بود؟ اماره میگه حرمت ظهر. همچنین حکم واقعی هم هنوز باقیه، حکم واقعی وجوب ظهر. ما میگفتیم بله. میگه خب ما چطور گرفتم؟ چی ما شما گرفتی؟ این سر از اجتماع حکمین متضادین در میاره. ما خدمتشون جواب میدیم. ببینید جواب، این اشکال بود، این جواب. الف بزرگ، دقیقاً محل اشتباه مستشکل شماره ب، حالا تو جزوه من د هست، شماره چقدر فرق کرده، شماره د ب از بیان ب است. حالا پایتخت مشخص تو جزوه های شما هم همینه، چون من اینجا همینطور که دارم میگم این جزوه خودم رو یه جایشو حذف میکنم، یه جایشو اضافه میکنم که بشه توی یک 50 دقیقه گنجونده بشه. بنابراین دقیقا محل اشتباه مستشکل شماره ب از بیان ب است. ب، این ب بود ادامه جواب. چرا که با فرض وجود دو حکم ظاهری و واقعی باز هم اجتماع ضدینی رخ نمی دهد. جیم، زیرا موضوع دو حکم با هم فرق می کنند. دقت کنید، به زنگاه جواب اینجاست که جناب شیخ آخر متنشون بهش میرسن. ما اولی که داریم جواب را توضیح میدیم همینو میگیم، بعد بقیه مطالب بند و بیلشو میگیم. جناب شیخ اول یه سری بند و بیل میگن، آخر سر این جواب رو میدن، میفرمایند موضوع این دوتا حکم با هم دیگه فرق میکنه. موضوع حکم واقعی، موضوع حکم واقعی واقع به لحاظ مصالح و مفاسد ذاتیه و موضوع حکم ظاهری عبارت است از ما قامت علیه الاماره. اینها دو تا موضوع کاملا جدا از هم هستند. با حکم واقعی روی مصالح و مفاسد واقعیه رفته، حکم ظاهری روی مقامت علیه الاماره رفته. لذا اینا درسته در مقام عمل و در مقام نگاه ظاهربین بر یک موضوع قائم شدن، ولی اینها یک موضوع از دو حیثه. وقتی حیثیات با هم دیگه متفاوت باشه اجتماع اشکالی نداره، تناقضش هم اشکالی نداره، که میگن اجتماع زده سر از متناقضین در میاره، اجتماع متناقضین در میاره. در تناقض هم هشت وحدت شردانش یکیش حیثیات بود، اینها از حیثیات هم باید با هم دیگه این از چه حیث حکمش وجوب، دقت کنید خیلی روشنه، از چه حیث حکمش وجوبه؟ از این حیث که ذاتش را که نگاه میکنیم مصلحت و مفسدت واقعیه داره، مصلحت واقعیه داره. از چه حیث حرامه؟ از این حیث که قامت علیه اماره. بنابراین یک موضوع از دو حیث بهش نگاه شده، از یه حیث میشه حرام، از یه حیث میشه حلال، هیچ اجتماع ضدینی هم در کار نیست. حالا جیم دال، لذا حکم واقعی همان حکم متعینی، متعین توش بغلش می‌نویسی، یعنی مورد تعیین شارع قرار گرفته به نظر الی ذات العمل، همان حکم متعینی است که بر عباد تعلق گرفته و امارات میخواهند، ببینید اینطوری بنویسیم قشنگ‌تر، همان عمر، همان در حقیقت حکم متعینی است که بر عباد تعلق گرفته، امارات میخواهند پرده از آن بردارند. امارات لسانشون واقع نماست، لسانشون اینه که ما میخوایم پرده از اون حکم الله واقعی برداریم، امارات میخواهند پرده از آن بردارند. گاهی مورد علم یا زن یا شک مکلف واقع می شود، حکم الله الواقعی گاهی مورد علم ماست، گاهی مورد زن ماست، گاهی مورد شک ماست، مورد شک را جناب شیخ هم نمیگه، ما اضافه کردیم. همان است که رسولان الهی آنها را آن را آورده اند و مبلغین شریعت آن را تبلیغ می کنند. این خصوصیات حکم الله الواقعیه. بله حکم الله الواقعی اینه، این خصوصیات رو داره. اما این حکم واقعی بر عهده همه نیست و کسی که جاهل قاصر است از ناحیه عقل معزون به ترک است. کسی که جاهل قاصره او لازم نیست حکم لایل واقعی را بیاورد، اون براش فعلیت پیدا نمی کنه. همچنین کسی که اماره برخلاف برایش قائم شده از ناحیه شرع معزون به ترک است. این از ناحیه عقل، این از ناحیه شرع. وقتی گفتی خداوند ما را متعبد به اماره کرده، یعنی بلا درست است که حکم الله الواقعی آن است، ولی برای بنده که اماره برای من قائم شده، خود خدا به من اجازه داده، گفته اون رو ترک بکن. چطور جاهل قاصر از ناحیه عقل میتونست ترک بکنه و میدونست خداوند نمیتواند او را عقاب کند؟ در ناحیه اون کسی که اماره براش قائم شده هم خود شارع آمده بهش اجازه داده. خب از این رو تضادی میان این دو حکم نیست. این دو حکم تضادی نیست. لذا خوب دقت کنید اینجا نکته ای رو جناب شیخ میخوان اشاره کنن. لذا حتی در حق جاهل قاصر نیز حکم الله الواقعی همان است. دقت کنید، ما میگیم جاهل معزون به ترکه و الا حکم الله الواقعی هنوز سر جای خودش باقی است. حکم الله الواقعی هنوز همان است. نتیجه‌اش چیه؟ از این رو اگر اذنی در ترکش ندا، این قاصر بذارید برداریم، لذا حتی در حق جاهل نیست حکم الله الواقعی همان است. از این رو اگر اذنی در ترکش نداشته باشد، حالا نه شرعی نه عقلی، اگر یه نفر جاهل باشه اما اذن نتونه، نه اذن شرعی و نه اذن عقلی، هیچ کدوم رو نداشته باشه، معاقب خواهد بود مثل جاهل مقصر. جاهل مقصر چون میداند که اذن نداره در ترک واقع برا من هست، میتونم هم برم بپرسم چه از اماره چه یه جوری که واقع را کشف کنم، قاصر نیستم، سراغ امارم نمیرم، سراغ واقع هم نمیرم، پس من اذنی در ترک ندارم و انجام ندم مشکل بشه، در حقیقت معاقب خواهم بود. اینم از این مطلب. شماره 15 در دل همین بحثه، وسط تمام این مباحث جناب شیخ یه نکته ای را میگن که ما این رو صلاح دیدیم به عنوان شماره مستقل بیان کنیم. عنوانش هم اینه: تبیین مصلحت سلوکیه در امارات قائم بر موضوعات. اگر یادتون باشه، اینو دیگه نمی نویسم، توضیحشو میدم. اگر یادتون باشه، چون جناب شیخ هم تو یه خط و نیم توضیح میده، اگر یادتون باشه گفتیم امارات گاهی بر موضوعات هست، میگیم قبله کدوم وریه، میگه این وریه. گاهی بر احکام هست، میگیم چی نماز واجبه، میگن نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه. اون میشه اماره قائم بر احکام شرعی، این میشه اماره قائم بر موضوعات. گفتیم همه فرق میگن اون تصویب در اماره قائمه بر موضوعات جا نداره. یعنی اگر شما به من گفتی قبله کدوم وریه، شما گفتی این وریه، کعبه بلند نمیشه بیاد این ور بشینه. یه نفر دیگه بگه آقا این وریه، کعبه بلند شه بیاد این وریه، که تو مسجد حرام میری میبینی ماشاءالله این کعبه همینطور باشه. کجاست که گفت رفتیم خدا نبود، داره رفتیم خونه خودم نبود. کجا رفته بود؟ رفته بود طبق امارات بگردد، یکی رفت شرق عالم یکی غرب عالم. اینطور که هیچ کس احدی قائل نیست. جناب شیخ میگه آقا مبنای ما در مصلحت سلوکی هم همینه، ما نمیگیم واقع دگرگون میشه، حتی در موضوعات هم همون حرف ما جاریه. ما چی گفتیم؟ ماشاءالله. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که اگر کسی اماره برش قائم بشه طبق اماره عمل بکنه، اگر مطابق با واقع باشد مصلحت واقع گیرش میاد، اگر اشتباه باشد و اشتباهش اصلا کشف نشود، خداوند همون مقدار مصلحت را بهش میده. و اگر گفتیم بعدن کشف خلاف بشه، خدا نگاه میکنه اون مصلحتی که ازش فوت شد به خاطر این اشتباه رو بهش میده، ولی باید قضا انجام بده یا اعاده انجام بده. لذا بیایید تقریر کنیم مصلحت سلوکیه را. دقت کنید در موضوعات، در موضوعات میگه در موضوعات آمد گفت این قبله این بره، شما برداشت این بری، الله اکبر نمازتو خوندی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد معلوم شد قبله این بره، ساعت چند؟ 3 بعد از ظهر. مصلحت سلوکیه همه همینو میگن ها، هیچ دیگه تصویبی هم اینجا میگن دوباره باید اعاده بکنی مثلا، حالا ممکن از جهات دیگری حکم دیگری، ولی از جهات تصویب نیست، میگن باید اعاده کنی نمازتو، وقت گذشته بود باید قضا بکنی نمازتو. اما اگر ساعت 3 بعد از ظهر فهمیدی نمازت اشتباه بود، تو طبق اماره اول وقت نماز خوندی، طبق روایات ما ثوابی که در اول وقت هست قابل مقایسه با ثوابی که در وسط وقت هست نیست. ای بابا من اول وقت نماز خوندم، حالا معلوم شد قبله اشتباه شده، مصلحت از دست من رفت. خداوند چون تو را متعبد به زن کرده، لازم از همون مقدار مصلحت را به تو بده که جبران بشه این حد فاصل. این میشه مصلحت سلوکیه در موضوعات. همین بیان در مصلحت سلوکیه یا در احکام هم جریان داره. حالا ببینید عبارت جناب شیخ را، و ففیه، اما اون نکته ای که اشکالی که بیان شد به دو بیان الف و ب، فیه این است که ما جواب اصلی را سر همون ولحاصل گفتیم، ولحاصل پایین پایین اول ما اونو گفتیم، اما اشکالی نداره حالا کل مطلب رو که دیگه به گوشهای بزرگواران رسیده ما متن رو میخونیم. ان المراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقاؤه، ما معتقد هستیم حکم واقعی باقی میمونه. شما گفتی فریاد که سر از اجتماع متضادین در میاره، میخوایم بگیم نه در نمیاره، حکم مراد به حکم واقعی که لازم است بقاء آن حکم واقعی، همان حکم متعینی است که تعلق گرفته است بر عباد، همون حکمی است که حکایت میکند از آن اماره و تعلق میگیرد به آن حکم علم و ظن یا حتی شک مکلف، و عمر از سفرا و به تبلیغ پیامبران بر همان آمدند و سفیران و مبلغان هم به تبلیغ همان میروند. خب حکم واقعی هست و این لم یلزم امتثاله فعلا، اگرچه الان بالفعل واجب الامتثال نیست، فی حق من قامت عنده عما امارتون علا خلافه، در حق اون کسی که اماره بر خلاف دارد، الا انه یکفی فی کونهی حکمه الواقعی، کفایت میکند در این که اون حکم حکم اون مکلف باشد کدام حکمش؟ حکم واقعی، حکم واقعی اون مکلف باشد. میگه، میخواد اینو بگه، میخواد بگه درست کسی که الان اماره برایش قائم شده است، درست کسی که الان اماره برایش قائم شده است در حقیقت میتونه به اون عمل نکنه، ولی هنوزم حکم الله الواقعی همین فرد اونه، شاهد ما هم اینه. میفرماید که لذا انه لا یعذر فیه، یا یعذر معذور نیست، اینطوری بهتره، لا یعذر فیه، معذور نیست این کسی که فعلا در حقش اما وجوب ندارد اون واقع، اذا کان عالمن به، به مکلف بزنیم اینم بهتره، و انه یعنی مکلف لا یعذر فیه، معذوریتی ندارد در اون حکم الله الواقعی، در اون حکم الله الواقعی کی؟ اذا کان عالما به، اگر عالم به حکم الله الواقعی باشد، او جاهلا مقصرا، یا جاهل مقصر به حکم الله الواقعی باشد. خب الا انه یکفی فی کونهی حکمه الواقعی، یکی فاعل یکفی انه، دومین فاعل یکفی الرخصه است. میگه کفایت میکنه، میگه آقا من میخوام واجب واقعی درست بکنم، واجب واقعی هست، شاهدش هم اینه، اگر عالم باشی یا جاهل مقصر باشی باید طبق اون عمل کنی، اما و معذور نیستی، اما رخصت وجود دارد، کفایت می کند در این که اون حکم حکم واقعی باشد، این که رخصت داده شده باشد در ترک آن عقلا کما فی الجاهل القاصر، او شرعا کمن قامت عنده امارتون معتبرتون علا خلاف واقع، که یا شرعا رخصت داده شده باشه، مثل کسی که قیام پیدا کرده است در نزد او اماره معتبره برخلافش. این رخصت را معمولا فاعل دوم، یعنی عطف بر فاعل یکفی گرفتن، انه فاعل اولش رخصت، ولی خب اگر دقت بفرمایید عبارت خالی از غموز نیست. خب این مما ذکرنا رو نمیخونه، یه خط و نیمه رو، یه خط و چهار کلمه رو، میام سر بلحاصل، چون این ادامه یه بحثه. اون یه خط و نیمه همون شماره 15 همه که تبیین مصلحت سلوکیه در امارات قائم بر موضوعاته، این یه خط و نیمه آخر ساعت بخونم. والحاصل ان المراد بالحکم الواقعی هیه مدلولات، این که هیه آمده، هیه میخوره به حکم واقعی، ولی به تناسب خبرش در حقیقت، چون خبر مدلولات است و مؤنث مبتدا با خبر مطابقت کرده، که ما هو المرسوم المعهود، مراد به حکم واقعی، مراد چیه؟ این هیر میخور به مراد، مراد به حکم واقعی مدلولات خطابات واقعیه هستند که مقید نیستند به علم مکلفین و مقید نیستند به عدم قیام اماره بر خلافشان، به ذاتشون نظر شده و مورد حکم قرار گرفته، اینا مقید نیستن، به حسب ذاتشون مدلولات خطابات واقعیه هستن که مقید به علم مکلفین نیستن و مقید به عدم قیام اماره بر خلافشان نیستن، و لها برای این مدلولات خطابات واقعی آثار عقلیت و شرعیت، یه سری آثار عقلیه دارن، یه سری آثار شرعیه دارن، چون مصلحت ذاتیه و مقصده ذاتیه شون لحاظ شده که مورد حکم الله الواقعی قرار گرفتن. تترتب علیها عند العلم بها، مترتب می شود اون آثار بر اونها وقتی که علم به اونها باشه، یا قیام امارتن حکم الشارع به وجوب البنا علا کون معداها هو الواقع، یا اینکه امارهی بر اونها قائم شده باشه، اونم نه اماره علکی، اون امارهی که خود خداوند حکم کرده باشد که بر اون بناگذاری بشود، بناگذاری شود بر اینکه معدای اون اماره هو الواقع، معدای اون اماره واقع است. خب اینطور باشه اون حکم واقعی است، همه آثارش را می آورد. اما نعم، هازهی این احکام واقعی لیست احکاماً فعلیتاً، احکام فعلیه نیست به مجرد وجود الواقعی. درسته وجود واقعی داره در عالم اقتضا و انشاء هست، اما هنوز به عالم فعلیت و تنجز نرسیده، هنوز بر من واجب فعلی نگشته. کی بر من واجب فعلی میگردد؟ وقتی که من هم عالم بشم به آن، یا زانه به طریق معتبر بشم به آن. بنابراین فرق شد، هیچ تضادی در کار نیست. حکم الله الواقعی، حکم الله ظاهری. حکم الله الواقعی موضوعش واقع به ما هو علیه، حکم الله با توجه به مصالح و مفاسد ذاتیه است. حکم الله ظاهری اون چیزیست که قامت علیه الاماره. این تمام شد. حالا بریم شماره 15. شماره 15 عبارت است از تبیین مصلحت سلوکیه در امارات. ما توضیح دادیم بیرون از متن با داستان اون کعبه و اینها و اینکه اگر ساعت 3 بفهمی کدام مصلحتش جبران میشه، باید چه کار کنی، به طور کامل توضیح دادیم. جناب شیخ میفرماید و مما ذکرنا یظهر حال الامارت علی الموضوعات الخارجیه. با توجه به مطالبی گفتیم ظاهر میشود حال اماره بر موضوعات خارجیه. فانها من هذا القسم الثالث، اونها هم از همین قسم ثالثه. قسم ثالث یعنی مصلحت سلوکیه. کجا گفتیم سومیه؟ صفحه 114 به کتب شما نوشتیم که از ثالث آخر خط، چون گفته بودیم تصویب سه تا تقریر داره، وجوه سببیت داره، سببیت سه تا تقریر داره، اولیش صفحه 113 بود، دومی و سومیش صفحه 114 بود، ثالثش همین بود که کنارش هم نوشته المصلحت و سلوکیه. این باشه، فردا که آخرین جلسه این هفتمون هست انشاءالله باقی مقام اول را هم تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.